ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دادگاه عالی عراق راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. مذاکره کنندگان اسرائیلی برای از سرگیری گفتگوهای مربوط به تمدید آتش‌بس با حماس وارد پایتخت مصر شدند. و وزیر نیرو میگوید طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به دولت رفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. دادگاه عالی عراق روز دوشنبه راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از تلویزیون دولتی عراق، دادگاه عالی این کشور حکم داد که ائتلاف قانون به رهبری آقای المالکی بزرگترین جناح پارلمانی است و این بدی معنی است که او می تواند در سمت نخست وزیری عراق باقی بماند. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشور باید از نوری المالکی بخواهد که دولت جدید را تشکیل دهد. پیشتر آقای مالکی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق را به تخطی از قانون اساسی و تعلل در معرفی نخست وزیر برای تشکیل دولت جدید متهم کرده بود. از سوی دیگر مقام های ارشد آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که دولت باراک اوباما تحویل مستقیم جنگ افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خبر پس از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگی کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروهای هوایی آمریکایی کنترل دو شهر مخمور و گویر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس گیرند. مقام‌های ارشد آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به اسوسییتد پرس گفتند واشنگتن تا پیش از این اصرار داشت فقط به دولت عراق سلاح بفروشد، اما اکنون تحویل مستقیم سلاح به اقلیم کردستان را آغاز کرده است. مذاکره کنندگان اسرائیلی روز دوشنبه برای از سرگیری گفتگوهای مربوط به تمدید آتش‌بس با حماس وارد قاهره پایتخت مصر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گفتگوها با میانجیگری مصر و با هدف پایان دادن به درگیری یک ماه میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه انجام می شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش‌بس سه روزه جدیدی موافقت کردند. آتش‌بس سه روزه قبلی روز جمعه به پایان رسید و دو طرف اقدام به حمله علیه یکدیگر کرده بودند. وزیر نیروی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به دولت رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمید چیچیان همچنین گفت در تمام شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستند، آب مشترکان پرمصرف ابتدا به صورت موقت و سپس به صورت دائم قطع خواهد شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته لایحه یک فوریتی خروج از رکود غیر تورمی در سال 93-94 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. قرار است این لایحه روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود. آقای روحانی در چهارمین نشست سران قوا که عصر یکشنبه در تالار مشروطه به مجلس برگزار شد، تصویب این لایحه در مجلس را کمک به اقتصاد کشور و دولت خوانده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ثانیه‌های پیش رو شنوندگی برنامه سریال رادیویی قربانیان 88 خواهید بود. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران است.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای همهمه داخل بند را پر کرده است. چشمهای جوان 18 ساله پر از هراس است. با دلهوره به نوشته های ناخوانای روی دیوار بند نگاه می کند و بعد آرام از جایش بلند می شود تا خودش را برای رفتن به حمام آماده کند. محمد پیش از آن که اتاق را ترک کند چند بار محکم با لبه تخت برخورد می کند. نای ایستادن روی پاهایش را ندارد. هم بندی هایش با نگرانی دستش را می گیرند، اما محمد می گوید چیزی نیست و اتاق را برای رفتن به حمام ترک می کند. اینجا زندان اوین است و این جوانان کسانی هستند که در درگیری های حوادث بعد از انتخابات 88 بازداشت شده و حالا با اتوبوسی از بازداشتگاه کهریزک به این زندان منتقل شدند. کمی قبل تر، امروز 18 تیر ماه 88 است. معترضان به نتایج انتخابات بعد از گذشت چند ماه دوباره برای اعتراض به خیابان آمدند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران ضد شورش نیز برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که در پیاده‌روها و خیابان‌ها ایستادند، گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار با لباس‌های شخصی از موتورهایشان پیاده شده و به میان مردم آمدند.
بچه‌ها بیاید رسید، بچه‌ها بیاید.
باتوم‌هایشان روی تن راهپیمایی کنندگان و عابران پیاده فرود می‌آید و جمعی از آنها را نیز کشان کشان سوار خودروی ون بزرگی می‌کنند و با خود می‌برند. محمد کامرانی یکی از آنهاست. بعدها از زبان علی کامرانی پدر محمد می‌شنوم که آن روزها فرزند او در کدام خیابان و چگونه بازداشت شد.
خیابان ولیعصر، در خیابان دمشق با دوستش در واقع رفتن مدرسه شهید مطهریشون، اونجا درس می‌خوندن. داشتن میرفتن مدرسه شون. برای چی؟ به چه جرمی؟ گناهش چیست؟ اگر نمیتونه از حقوق شهروندی استفاده کنه اعلام کنید که آقا حکومت نظامی نباید بیاد بیرون. ولی بچه من که دنبال کار روزمره و موزه درس و مشق و مدرسهش بود، برای چی بچه منو گرفتی؟
بیشتر جوانهایی که در بند نشستند کسانی هستند که 18 تیر ماه 88 پس از بازداشت در خیابان ابتدا به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی هم در هنگام بازداشت و هم در خود کهریزک مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. آنها در مسیر کهریزک به اوین شاهد جان دادن یکی از همراهان خود به نام امیر جوادی فر بودند. امیر نیز همراه آنها و در 18 تیر ماه بازداشت شده بود. حالا نگرانی و دلهوره از چشمهای همهشان پیداست. حمید حجارها یکی از این بازداشت شدگان است.
قبل از اینکه کهریزک بریم تو میدان انقلاب که اونجا تو پلیس پیشگیری بودیم، محمد از اونجا با من صحبت کرد و همونجا با هم آشنا شدیم. اونجا به من گفت من کنکور پزشکی دارم و به خاطر شرایط پدر من، چون من باهاشون صحبت کردم، چون پدر من نظامی بودن، گفتم احتمال داره پدرم بیاد دنبالم و اینا، تو اگر پدرت اومد دنبالت بگو یه فکری هم برای من بکنه، من امتحان دارم، امتحان کنکور دارم، خیلی باید زحمت کشیدم، بگو یه فکری هم برای من بکنه و میتونه برای منم کاری بکنه. این جمله یکی از محمد کامرانی تو گوش من هنوز زنگ میزنه، چون سن و سال کمی هم داشت، خیلی ترسیده بود. البته همه بچه ها همینجوری بودن، از بچه ها میخواست که حواسو داشته باشن، نوادرش باشن.
خانواده محمد کامرانی همه جا دنبال فرزندشان می‌گردند تا ببینند محمد که روز 18 تیر ماه از خانه بیرون رفته چرا تاکنون به خانه برنگشته است. آنها محمد کامرانی را سرانجام در پلیس امنیت تهران پیدا می‌کنند، اما آنجا کسی پاسخگو نیست. علی کامرانی پدر محمد به یکی از دوستان دوران دبیرستانش که حالا در یکی از نهادهای امنیتی ایران مشغول به کار شده است زنگ می‌زند و از او یاری می‌خواهد. او به گفته خودش حکم آزادی فرزندش را میگیرد، راهی اوین میشود تا محمد را به خانه برگرداند. اما آنجا اثری از محمد نیست. محمد کامرانی بعد از رفتن به حمام دیگر به بند باز نگشت، بلکه به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمیش به بیمارستان منتقل شد. علت انتقال او به بیمارستان را بعدها بسیاری از مردم ایران از رادیو فرهنگ شنیدند، زمانی که کاظم جلالی نماینده شاهرود گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را در نشست علنی مجلس بازگو می کند.
محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و وضعیت بحرانی نام برده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود.
خانواده محمد کامرانی وارد بیمارستان می شوند. مادر تا به دیدن فرزندی که با زنجیر به تخت بسته شده است را ندارد. پدر محمد کامرانی در مصاحبه‌ای که آن روزها با او انجام داده بودم در شرح وضعیت محمد چنین میگوید:
علی‌رغم اینکه در کما بود، تخت بیمارستان لقمان با زنجیر بسته بودنش به تخت. بر اساس گزارشی که اون خانمی که اونجا بود گفته بیرستال او بودنش هیچ کنه اقدامی هم برش نشده. من به لحاظم که تب شدید داره و خیلی ناراحتی بود کما هست و شدید تب شدید داره، هر طرفی حوله گرم میکنم برای از پیشانی زپاهاش منتقل شدم بیمارستان مه، ولی اون پایین پزشکا متوجه شده بود اونگی تست کامل افتاده و چه ظلمی بر ما شده.
محمد کامرانی در بیمارستان مه جانش را از دست میدهد و پدر او علی کامرانی در اولین فرصت نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد و به گفته خودش خواستار معرفی و محاکمه آمران قتل فرزندش می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای نیز پس از شکایت‌های پدر کامرانی و نیز شکایت خانواده دو تن دیگر از کشته شدگان کهریزک به نام‌های امیر جوادی فر و محسن روح الامینی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد. پس از آن بر اساس اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، 98 نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران این بازداشتگاه شکایت می‌کنند. یک سال گذشت و دادگاهی نیز برای محاکمه پرسنل نیروی انتظامی برگزار شد. اعضای خانواده کشته شدگان کهریزک به تعبیر خودشان جزئیات تکان دهنده‌ای از نحوه ضرب و شتم فرزندانشان را از زبان این شاکیان جوان می‌شنوند. پدر محمد کامرانی شرحی از شنیده‌های خود در این دادگاه را چنین بازگو می‌کند:
زمانی که دادگاه برگزار شد، اظهارات این بچه‌ها را می‌شنیدیم. ما خانواده اصلا دیوانه و روانی بودیم. تو پاسه از شب گریه و زاری و اصلا حال طبیعی نداشتیم. به لحاظ اینکه این موضوع رو وقتی در ذهن ما تداعی میشد و تکرار میشد، موهای بدنمون راست میشد.
در رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی اعلام شده است که با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان کهریزک، تعداد 51 نفر از آنان رضایت دادند. شاهدان ضرب و شتم و کشته شدن محمد کامرانی همین شاکیان هستند و خانواده‌های کشته شدگان امید دارند که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده بود و سایر آمران پرونده کهریزک، از طریق شکایت همین شاهدان عینی محاکمه شوند. یکی از این شاکیان منصرف شده حمید حجارها بازداشتی سابق کهریزک است که دلیل پس گرفتن شکایت خود را چنین بازگو می‌کند:
من جزو 4-5 نفر اولی بودم که رضایت دادم تو پرونده کهریزک و به خاطر فشارهای زیادی بود که روی خودم و خانواده‌ام بود و علی‌رغم اینکه آقای کامرانی رو خیلی دوستشون دارم، مثل عموی خودم دوستشون دارم، همیشه به خودشون هم اینو گفتم، اصلا اینجا میخوام بهشون بگم که تحت فشار بودم این کارو کردم و اگر من ناراحت هستم سر اون قضیه، اصلا اجازهشون عذرخواهی میکنم.
خواهر، برادر و مادر محمد کامرانی از زبان پدر خانواده میشنوند که سعید مرتضوی سرانجام بعد از گذشت 3.5 سال بازداشت شده است. آنها میدانند که علت این بازداشت هیچ ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد، اما لبخند به لبهای این خانواده می نشیند. پدر محمد کامرانی می گوید: ما در خانه نماز شکر خوانده ایم وقتی دیدیم یکی از آمران اصلی پرونده قتل پسرمان بازداشت شد. اما این خوشحالی دوام زیادی نداشت. سعید مرتضوی تنها یک روز در اوین ماند. خانواده محمد کامرانی نیز به خاطر می آورند عبارت آزادی از اوین را روی حکم دادگاه. 24 تیر ماه روزی که با این حکم در دستهایشان راهی اوین شدند. اما آنچه نصیب خانواده محمد کامرانی شد نه آزادی بلکه پیکر کمجان محمد کامرانی در اغما بود. محمد 2 روز بعد چشم از جهان فرو بست.